ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. بشار اسد برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری سوریه اعلام شد. سیلاب در استان مازندران تا کنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. و گروه 7 روسیه را به افزایش تحریم ها تهدید کرد. محمد اللهام رئیس مجلس سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88% آرا به پیروزی دست یافته و برای 3 دوره به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شده است. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 73% اعلام شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که زیر کنترل حکومت بشار اسد قرار دارد. در همین ارتباط رضا ولیزاده گفتگویی رو داشته با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و از جزئیات نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه پرسیده. ایلیا جزائری در بیروت.
اینطور که محمد جهاد اللهام رئیس پارلمان سوریه اعلام کرد 15,845,575 نفر واجد شرایط بودند برای رأی دادن در انتخابات. از این میان 11,634,412 نفر شرکت کردند، یعنی بیش از 73% واجدین شرایط، اینطور که مقام های دولتی و حکومتی سوریه میگن، شرکت کردند در انتخابات، در شرایطی که انتخابات فقط در منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی برگزار شد. آرای باطل 442,108 رای بود، یعنی 3.8% آرا. بشار اسد با 10,319,723 رای 88.7% از آرا رو کسب کرد، یعنی پیروز انتخابات هست آقای بشار اسد بنابراین اعلام با بیش از 88% آرا. حسان عبدالله النوری 500,279 رای آورده، یعنی 4.3% و آقای عبدالحفیظ حجار 372,301 رای، یعنی 3.2% کمتر از آرای باطل رای آورده ایشون.
ایلیا، مواضع داخلی بعد از اعلام نتایج انتخابات چی بوده؟
آقای حسن عبدالله نوری رقیب یکی از رقبای آقای بشار اسد در انتخابات در هتل شیراتون حاضر شده، گفته که ناظرانش بودن پای صندوق‌های رای و همه شهادت میدن این انتخاباتی که انتخابات شفاف، سالم و دموکراتیک بوده و هیچ شایبه‌ای برش نیست. تاکید کرده که این ارتش سوریه با رهبری بشار اسد توانسته جشن دموکراسی رو برگزار کنه و تاکید کرده اونها که تحریم کردن انتخابات رو شکست خوردگان این انتخابات هست و تبریک گفته به آقای بشار اسد. همچنین آقای محمد جهاد اللهام رئیس پارلمان سوریه هم صحبت‌های مشابهی کرد و تاکید کرد که الان در سوریه مرحله جدیدی آغاز شده، مرحله امنیت، ثبات و همچنین مرحله‌ای که در اون تروریسم رو به شکست خواهد گذاشت و مرحله آشتی ملی خواهد بود مرحله آینده. اما در مقابل آقای نصر الحریری عضو ائتلاف ملی مخالفان اسد گفته که حکومت سوریه با برگزاری انتخاباتی که اون رو تمسخر آمیز توصیف کرده تمام راه‌ها برای مذاکرات رو به بنبست کشونده، گفته دیگه هرچی در ژنو به اون دست یافته بودن نظام اسد با برگزاری انتخابات پایمال کرده و گفته این انتخابات ذبح هر گونه تلاش برای گفتگو و مذاکره بود.
هیئت‌های خارجی که ناظر هستن بر این انتخابات و اونجا حضور داشتن، موضع اونها چیه ایلیا؟
بیانیه صادر کردن هیئت‌های خارجی. خوب اشاره کنم که هیئت‌های خارجی از کشورهای ایران، اوگاندا، زیمبابوه، بولیوی، فیلیپین، ونزوئلا، تاجیکستان، روسیه و لبنان بودن. اینها تمجید کردن از انتخابات سوریه، اون رو شفاف خواندن، گفتن اقبال زیاد بود در به انتخابات و مسئولیت اون چه در سوریه از خونریزی ها روی میده رو به آمریکا و همپیمانانش نسبت دادن.
و مواضع بین المللی چطور؟
گروه 7 پیشنویس بیانیه انتخاب کرده. در این بیانیه اون چه که در سوریه روی داد از انتخابات رو یک انتخابات جعلی دونسته و گفته اکثر سوریه‌ها میخوان بشار اسد بره از قدرت، تاکید کرده که نتیجه انتخابات رو به رسمیت نخواهد شناخت این گروه و گفته برای اسد هیچ آینده‌ای در سوریه وجود نخواهد داشت.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که از انتخابات ریاست جمهوری در سوریه میگفت. در همین ارتباط گزارش ها از دمشق حاکیست علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تشکیل یک کمیته مشترک برای بازسازی سوریه را به او پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر نخست وزیر سوریه از این پیشنهاد استقبال کرده است. بنابر این گزارش نخست وزیر سوریه با بیان اینکه طرح ملی بازسازی سوریه تهیه شده است گفت طرح بازسازی سوریه ممکن است پیش از پایان بحران از مناطق امنی که ارتش در کنترل دارد شروع شود. آقای بروجردی که در رأس هیئت پارلمانی در دمشق به سر می‌برد عصر روز چهارشنبه با نخست وزیر سوریه در ساختمان نخست وزیری دیدار کرد. حضور علاءالدین بروجردی در دمشق همزمان است با اعلام پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 160 هزار نفر در نبردهای داخلی سوریه کشته و صدها هزار نفر زخمی و آواره شدند. در ایران به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی کشور سیلاب در شماری از شهرهای استان مازندران تاکنون دو کشته و دست کم 6 زخمی بر جای گذاشته است. در پی جاری شدن سیلاب در بهشهر روز چهارشنبه شهرداری این منطقه از شهرهای دیگر استان مازندران برای ارسال نیروهای امدادی تقاضای کمک کرد. به گفته حمید آزموده شهردار بهشهر 8 منطقه این شهر در حال حاضر درگیر سیلاب است و نیروهای امدادی شهر به تنهایی قادر به ارائه خدمات و رفع مشکلات نیستند. به گفته شهردار بهشهر وسعت و شدت سیلاب در برخی مناطق به حدی است که آب رودخانه ها سرریز شده و موجب بسته شدن راه ها و خرابی های فراوان شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا بارندگی و سیل شهرهای گلوگاه و نکارا نیز در استان مازندران به صورت گسترده در بر گرفته است. به گفته مقام های محلی بخش قابل توجهی از دامداری و کشاورزی این مناطق و همینطور ساختمان‌های مسکونی دچار آسیب شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر احمد صادقی گفت که این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی در بر داشت و به شکست شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شد. به گفته آقای صادقی این طوفان همچنین 39 مورد پارگی و قطع کابل برق را در پی داشته و به 128 خودرو نیز آسیب وارد شده است. از سوی دیگر ابراهیم مقیمی استاد دانشگاه تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است منشأ مسیر و سرعت طوفان روز دوشنبه دقیقاً قابل پیش بینی بوده و ادعای هواشناسی مبنی بر غیر قابل پیش بینی بودن آن با توجه به اینکه از فرودگاه مهرآباد نیز عبور کرده به هیچ وجه قابل دفاع نیست. ستاد مدیریت بحران استان تهران روز سه‌شنبه از کوتاهی سازمان هواشناسی کشور در ارزیابی و اطلاع رسانی به موقع انتقاد کرده بود. 7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامگاه چهارشنبه در پی نشست خود در بروکسل در بیانیه‌ای به روسیه هشدار دادند در صورت وخیم‌تر شدن وضعیت شرق اوکراین آمادند تا تحریم‌ها را علیه مسکو سخت‌تر کنند. از دیگر سو رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با آنکه در ورشو پایتخت لهستان بود اما توجه خود را به اوکراین معطوف کرده و در یک سخنرانی که خبرگزاری‌ها آن را از جمله کوبنده خواندند گفت تصرف شبه جزیره کریمه به وسیله روسیه و نقض تمامیت ارضی اوکراین پذیرفتنی نیست. در همین ارتباط ولادیمیر پوتین هم در گفتگو با شبکه‌های فرانسوی گفت آمریکا در تمام دنیا پایگاه نظامی دارد و سربازان آمریکایی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود حضور دارند. جزئیات بیشتر از الهی روانشاد.
در مراسم بزرگداشت 25مین سالگرد استقرار دموکراسی در لهستان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به معنای کلمه و در بالاترین سطح از حمایت کشورش از اوکراین گفت. باراک اوباما لهستان را سرمشق و نقشه راهی برای اوکراین دانست و گفت مردم اوکراین به دنبال همان آزادی‌ها و امکانات و پیشرفت‌هایی هستند که ما امروز اینجا داشتن آنها را جشن گرفته ایم. مردم اوکراین هم سزاوار داشتن این آزادی ها هستند. اسوسییتد پرس می نویسد جشن بزرگ داشته 25مین سالگرد اولین انتخابات تا حدی آزاد در لهستان نقطه عطفی بود در سفر 2 روزه رئیس جمهوری آمریکا به ورشو. باراک اوباما کوتاه زمانی پس از سخنرانیش در لهستان راهی بروکسل شد تا در نشست سران گروه 7 شرکت کند، جایی که به نوشته اسوسییتد پرس انتظار می رود به روسیه به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه به خاکش هشداری سخت داده شود. هرچند که گروه 7 کشور صنعتی جهان از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه فعلا دست نگه خواهند داشت. اسوسییتد پرس می‌افزاید ملحق کردن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه به وسیله ولادیمیر پوتین و دیگر اقدامات تهدیدآمیز روسیه برای لهستان و همسایگانش موضوعی تکان دهنده بوده است. هرچند آنها با روسیه سابقه دوستی تاریخی دارند، اما همزمان در حال تعمیق روابطشان با غرب هستند. رئیس جمهوری آمریکا که به دنبال دادن تضمین به این کشورهای نگران از وقایع اخیر بود، قول داد که از لهستان و دیگر متحدان ناتو دفاع خواهد کرد. او گفت حمله به یک کشور عضو به معنای حمله به همه کشورهاست. باراک اوباما بر تعهد خود برای کسب حمایت کنگره آمریکا در راستای دریافت 1 میلیارد دلار برای تقویت حضور نیروهای آمریکا در اروپا نیز تاکید کرد. باراک اوباما گفت پس از این همه خون و مالی که برای گرد هم آوردن اروپا صرف شده، ما اجازه نخواهیم داد تاکتیک های شوم قرن بیستمی در این قرن بیست و یکم توجیهی بیابند. او همچنین از کمک دراز مدت آمریکا به ارتش اوکراین از جمله تهیه جلیقه های ضد گلوله و عینک های ویژه دید در شب خبر داد. روز چهارشنبه باراک اوباما برای نخستین بار با پترو پروشنکو میلیاردر ملقب به سلطان شکلات ملاقات کرد. مردی که ماه گذشته به راحتی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پیروز شد. هرچند که روسیه هنوز دولت پروشنکو را به رسمیت نشناخته است. رئیس جمهوری آمریکا سفر خود را روز جمعه با شرکت در مراسم 70مین سالگرد دی‌دی در فرانسه به پایان می‌برد. اسوسییتد پرس می‌نویسد که مراسم 70مین سالگرد دی‌دی یا روز پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی در جنگ جهانی دوم احتمالاً جایی خواهد بود که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای نخستین بار پس از آغاز بحران اوکراین با هم ملاقاتی رو در رو خواهند داشت.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اما در این لحظه فرصتی فراهم تا شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشیم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، سیلاب در استان مازندران تا کنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. اگر که شما در اون منطقه ساکن هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید و دارید میشنوید، میتونید با ما تماس بگیرید و از وضعیت اون منطقه با ما بگید. اما بشنویم در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
1000 نفر در زندان‌ها اسیر و شکنجه می‌شوند، خبری نیست. حالا چه زودی و چه فوری معدوی کنی به اغما رفت. وای چه ظلمی شد. بلافاصله گفت معدوی این اصلا چی میگین شما؟ چرا اینجوری؟
آقای مهدوی کنی با 51 سال سن احتمالاً به جمهوری اسلامی پیوستن و تا امروز در بالاترین مشاغل خوب زیستند و خوب انجام وظیفه کردند. مخصوصا این تعهدی که بر عهده ایشون بود به عنوان رئیس مجلس خبرگان موجب شد که ایشون انشاءالله با کولبار بسیار بسیار سبک مثل پرکاه به عالم آخرت پرواز ملکوتی داشته باشند.
آقای فرمانده سپاه اومدن اعتراف کردن که سال 88 ما چه کار کردیم؟ چجوری مردم رو نابود کردیم؟ چجوری یه مونه مردم رو کشتیم و شکنجه دادیم؟ چجوری بردیم که عریزک؟ حق موسوی رو چجوری و کروبی رو چجوری بمال کردیم؟ آی ملت ایران اینا رو بشناسین آقایون، ببینین اینا چه فلس خراب هستن، چقدر دروغ میگن و قبازی دارن.
برای رهبری که از فتنه صحبت کرده شعر مولانا رو یادآور میشوم: ماهیت تر گنده گردد میز دوم.
در جواب اون آینش میگن چرا آمریکا باید بمب اتم داشته باشه ایران نه؟ خب آمریکا هم سازمان هواشناسی داره، ایران هم داره، اونجا میخواد طوفان کاترینا بیاد، ساعتشو روزشو از کدوم کوچه پس کوچه رد میشه، از ساعت چند میاد، شهر کدوم شهر خراب میکنه رو میگه. هواشناسی ایران 1 ساعت بعد میخواد طوفان بیاد، اونو بلد نیست بگه.
آقای آدم آتادا و آقای احمد خاتمی و مصباح و جنتی و غیرغزاله که حرفتون یکیه و از سر دلسیری و شکمپوریه، اگر قرار باشه بعد از این جهنمی که شما برا ما ساختید بازم بریم جهنم، پس باز به عدل الهی هم شک کرد. اگر ما قرار شد بریم به جهنم، مطمئن باش همین دنیا بهشت، پس بذارید تو بهشت خودمون خوش باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبر هم شنیدید، سیلاب در استان مازندران تاکنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. اگر که شما مشاهداتی دارید از وضعیت این استان میتونید با ما در میون